بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب انفال و مشترکات جلسه هشتم، صفحه 196. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث سر این رو بود که انحاء ملکیت و وسائل تحصیلش چیه؟ گفتن که ملکیت جمیع مسلمین نسبت به اراضی خراجیه است، ادلهشو بررسی کردیم. ملکیت امام یا دولت نسبت به انفال که این رو هم بخششو بررسی کردیم در این بحثیم. بحثش هم اینه که نسبت بحث قسم سوم هم اینه که ملکیت شعنیه به نسبت به مباحات عامه است. درست شد؟ فرمودن که نحو دوم فتنتقل الارض فیه بالاحیاء الی المحیی ملکن او حقا، که اختلافه که ای کسی آمد زمین رو احیا کرد، زمین هایی که جزء انفاله آیا ملکش میشه یا نه بر ملک امام باقیه و فقط یک حق اولویتی استفاده میشه ازش. همونطور که مشهور قائل به ملکیتن ولی بعضیا قائل میگن که نه، حق اولویت پیدا میکنه تا زمانی که این زمین آباده ای آقا استفاده میکنه. زمانی که دوباره مواد شد به ملک امام برمیگرده، هر کی دوباره احیاش کرد او استفاده میکنه، که ادلهش هم میخونه. معدن رو هم گفتن به استخراجه الی المخرجه، کسی که استخراج بکنه ملک مخرج میشود، که حالا تفصیلش خواهد آمد. والآجام به حیازتها الی الحائز، نسبت به نیزارها یا مثلا بیشه ها اینا هم که هر کسی چیز رو حیازت کنه به میزان اون حیازتش هر مقدارش رو بکنه بچینه ببره استفاده میشه. خب بحثی که اما ان الارض المیت التي هي من المصادیق النحو الثانی يجوز احیاؤها و تنتقل الى المحیی. نه کنید، دو تا دلیل برش میشمارن و اختلافی هم نیست. اولیش یه که سیره متشرعه وجود داره که متشرعه زمین‌ها رو احیا میکنن و خودشون رو مالک میدونن. دومیش هم که از ائمه علیهم السلام که مالک این زمین‌های انفال هستن اذن خاص رسیده که شما میتونید این زمین‌ها رو احیا کنید و مالک میشید. فقط اختلاف اینه که با اینها مالک میشن یا اینکه فقط حق اولویت استفاده میکنن. و اما ان الارض المیت التي هي من مصادیق النحو الثانی، که بالاخره انفال یک قسمش هم زمین‌های میته بود، یجوز و احیاؤها، میشود اینها رو احیا کرد. و تنتقل الى المحیی، این به محیی منتقل میشه. فلم یعرف فیه خلاف بین الاصحاب و یدل علی ذلک ابنان. الاول السیرة المستمرة للمتشرعة على التصرف في الارض الموات و احیائها من دون احتمال نشوء ذلك عن التساهل و التسامح، نسبت به زمین که خیلی قیمت داشته همیشه و تقریبا گرانبهاترین جنسی که افراد غالبا توی زندگی داشتن و اصلا معروف مال رو تقسیم میکنن به منقول و غیر منقول، که خب مال غیر منقول عمدش زمینه و آنچه در زمین عرض کنم پدید میآورد انسان، مثل درخت یا مثل بنا. پس بنابراین عمده، یا که درخت هم باز به مقدار زیادی تابع همون زمینه و بنا هم تابع زمینی که است. پس بنابراین عمده اموال انسان ها در طول تاریخ همین زمین بوده. لذا اینکه کسی بخواد بره و زمین رو مالک بشه و خرید و فروش کنه، این امر خیلی مهمیه. امر نیست که افراد بهش توجه نکنن. پس وقتی این نحوه انتقال ملکیت رو عقلا میپذیرن و به تبعش متشرع هم همین کار رو انجام میدن. همین متشرعی که میدونن این مال مال امام علیه السلامه، ولی با این حال میرن این زمین ها رو احیا میکنن، میفرماید آقای مستدل ما احتمال نمیدیم از مسئله بلد نبودن باشه، از تساهل باشه، ولی علما جلوشون رو میگرفتن، گفتن آقا چرا شما میرید زمین های انفال رو مالک میشید؟ شما فقط حق دارید استفاده کنید. به طور مثال کسی که میره زمین رو آباد میکنه بعد میاد زمین رو میفروشد، اگه اینجوری باشه حق فروش زمین رو نداره. بفرمایید.
الان متجر استفاده میکنه تو اون زمان
همیشه هم جز لازم نیست به حساب باشه. اونا چه زمین رو باقی درست میکردن، آباد میکردن، خونه میخریدن. نه برعکس از غذایی که شما فکر می‌کنید، هیچ وقت همیشه زمین درست می‌ده، چون آب در آوردن کم بوده زمین اطراف شهرها زیاد نبود. نمونهش اینه که شما اختلافاتی که در مورد ملک داشتن رو نگاه بکنید، همون زمان هم اختلافات ملکی همینجوری بوده. همیشه داشتن خونه خوب در منطقه خوب شهر، حالا ممکنه هر جایی نسبت به زمان خودش، نسبت به زمان خودش هم زمینی که احیا می‌شده ارزشمند می‌شده. زمین رو احیا میکردن، باغ میکردن، بعد باغ رو میفروختن باز زمین دیگه. حالا ممکنه بگه به ارزش زمان الان نمیگم آقا بالا شهر تهران مثل 20 میلیون تومان بیارزه، ولی زمان خودش به پول خودش هم یه کالای ارزشی بود دیگه. یعنی کسی که نگاه میکرد عمده چی داشتن؟ عمده افراد یه دونه مرکب داشتن و یه منزل داشتن دیگه، درست شد؟ خب نسبت مرکب و منزل، یعنی پول یک شطور شما میدادی یک دونه خونه میتونستی باهاش بگیری. پس برابر این همیشه اینجوری بوده که در طول زمان زمین جزء کالاهای ارزشی بوده. پس حالا نکته ای که شما میگی آقا بیان این زمین رو میگیرن و بعد زمین رو به دیگری میفروختن و این از روی لاوالیگری بوده که حواسشون نبوده که آقا اینا اصلا قابل خرید و فروش هم نیست، همش ملک امامه. حالا اینکه دیگه سیره متشرعه با همه صبحات و اشکالاتی که ممکنه شما بهش به لحاظ صغروی بگیرید، مهم نصوصه به صدور الاذن من اصحاب تلک الارضه بذالک، از ائمه علیهم السلام که صاحب این زمین های انفال هستند اجازه برای تملکش بالاحیا صادر شده. کما دلت علیه صحیحة الزراره عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میکنه که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا مواتا فهی له، هر کس که زمین مواتی رو احیا بکنه مالشه. حالا بحث داره که این لام لام اختصاص حق اثبات میکنه یا لام ملکیت ملکیت اثبات میکنه. ظهور اولیه این لام رو همه نحو اختصاص ملکیتی فهمیدن، یعنی اختصاصی که بعد شما میتوانی این رو به هر کسی دیگه به عنوانی که عینش رو مالکی منتقل کنی، ده فقط یک حق اولویتی که نهایتش میتونه حق اولویت تو واگذار بکنه. و غیرها نصوص دیگه ای هم هست. عجل دلت بعض النصوص الاخرى على ان الاذن المذکور ليس بنحو المجانيه بل مشروط به دفع العجره. یه سری روایاتی داریم که میگه آقا باید زمین رو که احیا میکنی همیشه تقسش رو، یعنی یک بخشی از مال رو بپردازی. حالا میرسیم جلوتر، یعنی باید مثل ما اموال خراجی است، مثل اجاره است، یعنی باید همیشه بخشی از درآمد او زمین رو به امام علیه السلام بدیم. خب بل مشروطون به دفع الاجره، اینا میگن مجانی نیست باید اجرت بدی. الا اذا کان المهم من الشیعه، که عملا پس این مسئله محل اختلاف ما و محل نیاز ما نیست، ما که فعلا قدرت نداریم از اهل سنتی پول بگیریم، ان شاء الله صاحبش خودش اومد پول رو میگیره دیگه، خیلی وظیفه ما رو مشخص نمیکنه. فانه لا یجب علیه ذلك، بر شیعه لازم نیستش که یک وجه رو به عنوان مال الاجاره بپردازد. فلاح صحیحه ابی خالد کابلی رحمت الله علیه نبی جعفر علیه السلام میگه وجدنا، امام فرمودن وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، که حالا قضیه کتاب علی علیه السلام و بعد جامعه و جفر و اینهای بحث مهمیه که حالا بعد یه وقتی مفصلی کار بکنیم، که کتابایی بوده از ابواب علم ائمه علیهم السلام، چند کتاب بوده، صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، یکی هم کتاب حضرت امیر علیه السلام بوده که این کتاب املاء حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و نگارش حضرت امیر بوده، که میگه در کتاب علی خوندیم که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. حضرت اشاره به آیه شریفه دارن، بعد میفرمایند انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض، من و فرزندانم زمین را به ارث میبریم. و نحن المتقون و العاقبت للمتقین، حضرت میگن متقین مراد در آیه ماییم. والارض کلها لنا، تمام زمین مال ماست. او روایات دیگه ای که گفتیم که فقط انفال رو شامل امام میشه تخصیص میزنه این روایت رو، قطعا اموالی که در دست خود مردمه مال خود مردمه. البته ای که من دارم میگم قطعا، بنابر نظری که امروز ما میپذیریم، همیشه در طول تاریخ شیعه این که اموال ما ملک ماست یا ملک امام علیه السلام اختلافی بوده، بین خود شیعه هم اختلافی بوده. بعضی ها میگفتن اموالی که مردم ملک خودشونه به ارث برشون رسیده ملک خودشونه، بعضی ها قائل بودن همینه های ملک امام، همه چیز در دست ما امانته، عرض کنم چند روزی بهره روزی دست ماست تا وقتی استفاده کردی، هر لحظه هم که امام گفت باید به امام تقدیم کنی. که حالا یه روایتی هم ایشون تو پاورقی آوردن در ادامه میخونم. هست ولایت حسابش جداست، ولایت از باب ملک امام نیست، از باب مصالح عامه مسلمین امام میتونن این کار رو انجام بدن. یا از باب مصلحت خود مسلمان اینجوری نیست که امام هر جور دلش خواست عمل بکنه، ولی انفال ملک خود امام تصریح داشتیم چند روایت یضعها حیث یشاء، لازم نیست مصلحت عامه مسلمان‌های زمین خراجیه رو باید در مصلحت عامه مسلمان‌ها مصرف کنه، ولی انفال رو لازم نیست، امام می‌خواد همه‌شو به دخترش ببخشه، ملک خود امام هر جور امام صلاح بدونه تو زندگی شخصیش استفاده می‌کنه، بنابراین مبنایی که ملک شخص امام باشه دیگه. انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون والارض كلها لنا. حالا از اینجا عدد میگن فمن احیا ارضن من المسلمین، هر مسلمانی که میخواد زمینی رو آباد بکنه فلیعمرها ولیعد خراجها الالامام من اهل بیتی، آبادش بکنه و خراجش رو یعنی اون نسبت ما سالیانش و مالیاتش رو به امام از اهل بیت من میده، و لهو ما اکل منها، هرچی تشمونده دیگه ما رو اویه بخوره اشکالی نداره، فا انترکها ولی مالک نمیشه، فا انترکها اگر ولش کرد و اخربها خرابش کرد دیگه به کسی دیگه نمیفروشش، فا اخذها رجل من المسلمین من بعده فا عمرها و احیاها فا و احقبها، اگر ای آمد و ترکش کرد و خراب شد بعد یه مسلمان دیگه آمد گرفت آبادش کرد احیاش کرد، اون نفر بعدی احق میشود، پس این زمین به ملک نمیرسد، فقط حق اولویت هر کسی که الان آبادش کرده تا زمانی که آباده احق به استفاده شه، فهو احق بها من الذی ترکها، این اولای از اون کسی که ترکش کرده و این زمین رو ول کرده، زمین قهمی الان هم اینجوری، الان این مقدار زمینی ارزشش بی خودی پیدا کرده، ولی الان هم زمینی که شما نکنید منطقه بوده زمین بوده، الان زمینه اطراف سیستان بلوچستان خوش ساله شده، کسی کسی به اون زمینه نگاه نمیکنه، ارزشی نداره، حالا یک کسی بگه آقا من میخوام دوباره با تانکر آب بیارم اونجا کشاورزی کنم اندوانه بکارم، میگه خب حالا دوباره باید پول بدی مثلا باید ادمن زمینه از کسی، نه قاعدتا این که زمینی که ول شده ول شده دیگه، خیلی هم اگر نکته دیگه نشه بشه ارزشی هم نداره، فهو احق بها من الذی ترکها، حالا این بنده خدا این نفر دومی که آمد این زمین رو احق بود و این زمین رو آباد کرد، فلیعد خراجها الالامام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها، همین جور هر کی آمد آباد کرد خراجش بده زمین رو بخوره، حتی یظهر امام زمان علیه السلام من اهل بیتی به سیف، حضرت بیاد او رو امام زمان علیه السلام تا او زمانی که ظهور کنن، فیحویها حضرت اونها رو دوباره میگیرن و یمنعها و منع میکنن و افراد رو مانع میشن از اینکه اونها استفاده کنن، منعشون میکنن، و یخرجهم منها حضرت اخراجشون میکنن از این زمینها، کما حواها رسول الله و منعها، همونطوری که حضرت این زمینها رو گرفتن به حیطه خودشون درآوردن و منع کردن بعضی از این اسونام بگید بنی قریظه و اینها رو از اینکه در این زمینها در زمینهای انفال تصرف کنن، همون کاری که حضرت رسول کردن، هر جا رفتن با جنگ چیز زمینهایی رو که گرفتن نذاشتن اونها بیان استفاده کنن، الان هم همین جوریه، الا ما کان فی ایدی شیعتنا، مگر اونهایی که در دست شیعیان ما باشد، فانه امام علیه السلام یقاطعهم علی ما فی ایدیهم، با اون مالی که دستشونه باشون مقاطعه میکنه، یعنی یه قطعه ایشو بابت زمین بر میداره، و یترک الارض فی ایدیهم، دیگه زمین رو در دست اونها میذاره، خودشون از زمین مالک میشن، یه حصه ای رو میدن، یه بخشی رو میدن، یه پولی در مقابلش میدن، و یه قطعه ای دیگه دست امام، یه قطعه از خرج ثمره و درآمدش رو میدن دیگه، ولی زمین میشه بعد مال خودشون،
یعنی اینا زمین
بسیاری داره بدن، نه نگفت دستشون برمیگه، یه خراجش بدن تا زمان امام زمان گفتش که خب تا زمانی که امام نیامدن حکم چیه باید خراج بدن دیگه، اگه قدرت داشته باشیم ازشون خراجشو میگیریم دیگه، کسی که میگه انفال در ملک دولت اسلامیه خب باید از اهل سنت خراجشو بگیره دیگه، بفرمه ابنادر اول ثبت العشت و من قوش الا امواله، ما میگیم مثلا این مال مال انفال اصلا به مال شما وارد نمیشه، به ملکیت شما وارد نمیشه، شما اصلا اثبات کن مالک میشی، بحث ما سری که چیری میخوای این زمین رو مالک میشی، شما زمین رو مالک شد، اولا الناس مسلطون علی اموالهم، این روایت سند نداره، دوم منم نداریم همچین روایتی، ثانیا هم اگه همچین نه سیره اوغلا نمیشه، نه نیست سند نداره، تفصیلش رو خود آیروانی رد میکنه سندش رو در ابتدای فقه استدلالی. حالا فعلا همینجوری بس میکنیم، اگر ولو که کبرای انجبار رو بپذیریم روایت رو یه جوری درست کنیم، مثلا تو منابع شیعه هم نیست، تو منابع اهل سنته. عرض کنم خدمت شما، حالا شک کردم الناس لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه یا الناس مسلطون علی اموالهم. حالا نگاه میکنم برای اول جلسه دیگه الان روایت نگاه میکنم دیگه. ولی در هر صورت الان همون چیزی که الناس مسلطون علی اموالهم خصوصیتش یه که چیه اثبات کردن؟ چیزی میگن؟ پیدا کردین؟ تو الناس مسلطون علی اموالهم شما باید مال بودن رو و ملکیت رو اثبات کنی، در صورتی که بحث الان ما فرع ملکیته. یعنی ما شد تو رتبه قبل، الان ما میخوایم بحث کنیم که ببینیم مثلا موضوع رو اثبات کنیم که شما مالک میشی یا نمیشی. مسلمه که مالک از زمین‌های مواس ملک امام علیه السلام، درست شد؟ شما میخوای این رو به ملک خودت در بیاوری، میخوایم ببینیم به چه ترتیبی منتقل به ملک شما میشه یا نمیشه. ولا استصحابه 38 تو ذهنمه که سند، حالا الان نگاه میکنم بعد میگم، ولی سند نداره، ایشون کلی میگه هر جا استفاده میکنه. 38 آه خواهد کنه ساعت الناس علی امواله، ما کلیش ایشون داره میگه، ولی اینجا الان دنبال این که حتما میگه درسته درست نیست. البته ممکنه شما سیره چیز رو بپذیرید، سیره اقلاییه و الناس مسلطون علی اموالهم رو بپذیرید، ولی اطلاق لفظش ممکنه سی سال بود. عرض اونا مفتو انوطن جز انفال نبود، الان بس سر انفال اشتباه نکنید. خب درست شد؟ الان سر انفال. پس بفهمید نش، نه خرد شد. سه نحوه زمین داریم، بعضی از زمین ها جز زمین های انفاله که توضیح دادیم، اینا زمین هایی که ملک امام علیه السلامه. یه مواردی هست که صرف ملک امام علیه السلام نیست، مثل دریاها، درست شد؟ مثل اگر نگی سحاری ملک امام علیه السلام، ملک اختلافی بوده، ساحل ها رو گفتیم، درست شد؟ اگر نگید که مثلا بین قله کوه ها و تای دره ها که ملک امام علیه السلامه، دامنه کوه ها که نداشت ملک امامه، نگفت که جبال لسه امام ملک امامه، گفت قله کوه ها ملک امامه، تای دره ها ملک امامه. پس این وسط چی؟ درست شد؟ مثلا اینها زمین هایی هست که شما بتونی حیازتش بکنی. اگه کسی گفت بیابون ها نیست، یا زمین های آباد، اگه نپذیریم کل ارض لا رب لها، اگه اطلاق رو نپذیریم گفتیم حتما باید میته باشه، اختلافی بود دیگه. خب زمینیه که آباد، زمین چیزی نیست، عرض کنم مثلا همش اینجا درخت موزه، همش یه منطقه یه همجور در آمده، این زمین یا جزیره ها که اختلافی بود، خب یه زمینایی هست مردم میخوان برن آباد کنن. الان بحث ما سر اون دسته ای که پذیرفتیم زمین میته است و گفتیم زمین های میته ملک امامه و الان میخواد چیکار کنه؟ احیا کنه. شما اگه وسط دریا بری جزیره درست کنی، خاک ببری بریزی، این کاری که همین کشور خلیج میکنن، درست شد؟ بری اونجا خاک بریزی یک دونه جزیره درست بکنی، اون ملک امامه. الان سر انفالی، الان دقیقا سر انفالی، زمین های انفالی دسته دومی، زمین های انفالی که شما میخوای تملکش کنی، میخوام ببینیم کیفیت تملک زمین های انفال چیه. پس بنابراین از این روایت یستفاد و منها جملت و من الامور و هیه، اولیه که ان الارض به اجمعه ها ملکن لله سبحانه و تعالی، خدا همه زمین ما رو خداوند متعالی، ان الارض لله، ایتیکش استفاده میکنن. دو، ان الارض ما دامت ملکن له سبحانه فمن حقه ای یملکها لمن اراده من عباده، خداوند متعال زمین رو به هر کدوم از بندگانش بخواد میده. جیم، انه سبحانه قد ملک الارض عباده المتقین، زمین رو به عباد متقینش داده. و هم کیاین؟ اهل البیت علیهم السلام، فجمیع الکره الارضیه علی هذا هی اهل البیت. این روایت میگه تمام کره زمین مال اهل بیته و امام اینو میفرماید. و حال پاورقی بخونم براتون، و هذا المعنا قد اشارت الیه روایات متعدده، چندین روایت هست که دلالت میکنه که تمام زمین مال، عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلامه. وقد كان قديما محلا للتساؤل بين اصحاب الائمه عليهم السلام. از قبل سوال میکردن و اختلافی هم بوده. قد ورد فی الکافی جلد 1 صفحه 409 میگه لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن حکم شیئا. ابن ابی عمر هیچ چیزی رو به هیچ کسی رو معادل هشام نمیدونست. و کان لا یغب اتیانه و اصلا هیچ وقت جدا نمیشد از اینکه بیاد پیش هشام. خیلی ابن ابی عمر با هشام ابن حکم رابطش خوب بود. ثم من قطع عنه و خالفه. یه وقت دیگه حسابی دشمن جونجونی شدن با هم دیگه. و کان سبب و زالش، سبب اختلافشی بود که ان ابا مالک الحضرمی کان احد و رجال هشام. امام صادق علیه السلام هشام رو خیلی تحویل می‌گرفتن. یعنی هر جای محل بحثی بود 3-4 نفر میامدن پیش حضرت، مثلا با یک دونه شخصی که کافر بود یا دهری بود باش مباحثه میکردن و مناظره میکردن، حضرت از همه ایراد میگرفت، به هشام که میرسید تقریبا همیشه تعریفش میکردن. لذا هشام خیلی پیش امام صادق جایگاه بلندی داشت. ولی حالا یک روز، و خودش هم شاگرد داشت، این ما ابا مالک حضرمی که یکی از شاگردان هشام بود، وقع بینه و بین ابی عمر علیه السلام ملاحاتون، یه منازعه درگیری پیش آمد. فی شیء من الامامه. ابن ابی عمر میگفت از دنیا کلها للامام علا جهت الملک. فتواش این بود که میگفت همه دنیا ملک امام علیه السلامه. و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم. و اموال و ائمه علیهم السلام اولای در تصرف در همه چیزن از خود و کسایی که اموال در دستشونه. و قال ابو مالک میگفت لیس کذلک املاک الناس لهم الا ما حکم الله به للامام. همه اموال مردم مال خودشونه، موات مال امامه، ولی مال من که نیست، مال من خمسش خدا قرار داده برای امام، خب خمسشو میدی. یا فیع رو قرار داده، ما حکم الله به للامام من الفیع والخمس والمغنم. میریم جنگ میکنیم غنیمت رو میدیم. فذلک لا و ذلک ايضا قد يبين الله للامام اين يضعه. حمورم خدا به امام گفته که چه کارش بکن و کیف یصنع به، چه کار رو و چه جوری و چه عملی انجام بده. ملک شخصی امام هم نیست. این عزیز بر افتاده بود که ایناها فقط یه موارد محدودیه. تازه او هم ملک منصب، جای خرجش مشخصه. هشام و دو طرف میگفت چیز، ابن ابی عمر میگفت نه بابا، ملک منصب چیه، همش ملک شخص امامه، هر کار دلش بخواد میکنه. او سر طیف، ای سر طیف بود. خب و ترازیا فترازیا به هشام ابن حکم و سار الیه فحکم هشام لعبی مالک علا ابن عبی عمر به نحو عبی مالک و بر علیه ابن عبی عمر حکم کرد. فقط زبا ابن عمر و حجر هشامن بعد از ذلک. دیگه از اون موقع دیگه با هشام ارتباطش رو قطع کرد. و قد یقال ان هذا المعنا، یعنی ملکیت امام لجمیع الکرات الارضیه، مخالف للضروره، این مخالف ضرورت فقه القاضیه به انا نملک هذا القطع من الارض. ما مالک این قطعه به هر که دلمون بخواد میفروشیم. او تلکه، ما مالک شدیم بلبه ای او شرای و ما شاله کذالک، پول دادیم زمین رو بخریم بعد ملک امام بشه. ولا یحتمل احدون ان تلک القطعه لا حق لنا فی بیعها و شرائها به اعتبار انها ملکون لغیرها. بعضی هم میگن خب این که داری شما میگی پس دیگه ملکیت مایه، ما حق خرید فروش نداریم. جواب چرا؟ بله، ملک امامه، به همون اجازه دادن که ما تصرف کنیم. ول جواب ان الارض و اجماعها هی لأهل البيت ولكنهم تنازعوا عن ملكهم لمن احیاها. حالا این تنازع او اما به نحو تملیک او به نحو احقیت تصرف، مالک میشن یا نه فقط اولویت در تصرف پیدا میکنن. مع المقابل او بدونهی، در مقابلش باید چیزی بدن یا نه مطلقا امام بهشون داده که مالک شدن یا حق تصرف بده کردن، اختلاف دیگه. ول التزام بذالک لیس فی ای مخالفت للضروره. میگن بعضی هم که از شبه جواب دادن منظورشون همینه، یعنی میگه ملک امامه ولی امام خودشون اجازه دادن ما استفاده کنیم. پس معلوم شد که اصلا بحث زوثمری نیست. این سه تا نکته که از جواب استفاده شد که خب اینا مهم نبود. نکته دالشی که انهم قد تنازلوا عن الارض لكل من احیاها مقابل اداء الخراج. ائمه علیهم السلام تنازل کردن، گفتن زمین ما رو خودتون، هر کی احیایش کرده ولی باید حتما خراجش رو بدی، بدون خراج نمیشه. و نکته آخریه که ان کل من لم ما قبل آخر ان كل من لم يواصل احیاء الارض حتى خربت فلبقیه المسلمین الحق في احیائها و يكون المحيي الجديد احق بها. زمین رو که ول کردید دوباره میاد دست همون مال عام امام، هر که دوباره احیاش کرد ملکش میشه. و آخرش که ان الشیعه اعزهم الله تعالی، شیعه که خداوند همیشه اینا رو عزیز بدارد در عالم، لهم الحق في احیاء الارض بدون مقابله، بدون مقابل. اینها نمیخواد مقابله بدن، شیعه خودشون میتونن بدون مقابل استفاده کنن. تفضلا منهم علیهم السلام، ائمه علیهم السلام بر شیعیان همچنین تفضلی رو کردن و گفتن که شما ازشون استفاده کنید. خب شما میگه چی؟ واگذاری نکردن، اجازه دادن که هر کسی که احیا بکنه مالک میشه، حالا یا ملک احقیت یا ملک تلق مالک دائمی. درست شد؟ و فی المقام تساؤل علمی. خب والفتره الزمنیه التي لوحت فيها هذا الحكم الاخير، ای که آمدن گفتن که احیای ارض، تو روایت گفت و این کانت یه فتره ظهور امام زمان علیه السلام، گفت در او زمانه الا انه یمکن ان یفهم من ذلک التعمیم، ولی ما میتونیم ازش چی استفاده بکنیم؟ تعمیم استفاده بکنیم. اینو توجه داشته باشید، به خاطر اینکه میگیم درستی که حکم رو دارن بیان میکنن، ولی الان هم که حاکم اسلامی هست که حکومت دستشه، داره همون وظایفی مثل زمان ظهور امام رو و زمان حکومت رو انجام میده، چون حضرت از باب حکم خاصی کار انجام نمیدن، از باب مبسوط الید بودن کار انجام میدن. ائمه دیگه مبسوط الید نبودن، فرضی که فقهای قبل هم مبسوط الید نبودن، لذا حکم رو قابلیت اجرا نداشتن. از روایت استفاده میکنیم حکم اینه، ولی امام علیه السلام میتونه اجرا کنه. از کدوم قرینه استفاده میکنیم؟ از بسیف گفتن. ضرورت نبود که بگن امام قائمه بسیفه. چرا گفتن قائمه بسیفه؟ میگفتن حتی اینکه ابن من که فرزند عسکری ظهور کنه. از خود قائمه بسیف استفاده میکنیم که جایی که امام چون شمشیر و قدرت دارن میتوانند اعمال قدرت بکنن و حکم اسلام رو جاری کنن. پس هر زمان چی؟ اصلا سیف منظور همینه دیگه. این اش احتمال میده که حضرت با شمشیر تو فضل الله مثلا ظهور کنه. خب عرض کردم دیگه، به همین قرینه‌ای که گفتن به سیف دیگه. اگه حضرت گفتن به سیف چه نکته‌ای داشت؟ اگه خاص حضرت بود دیگه لازم نیست که به سیف بودن رو بگن، تا زمانی که این فرزندم ظهور کنه. نه، این نشونه حضرت کنایه از قدرت حضرت، نه نشونه حضرت. اصلا احتمال زیاد اصلا حضرت با سیف هم ظهور نکنن معلوم نیست. هیچ معلوم نیست در فضای الان که حضرت با سیف هم ظهور کنن. با قدرت. آره. خب پس معلوم میشه حیث قدرت بودن تو حکم دخیله دیگه. دخل حیث قدرت بودن چیه؟ که امام علیه السلام این کار رو انجام میدن. پس چی نمیدیم؟ چرا ما انجام میدیم؟ آره، از اهل سنت اوتی که از اهل سنتش، به خاطر که امکان نداره شیعه هم در دستشون میذاریم دیگه. دیگه حضرت بعدم عملا هر کی زمین هست خراجش میده دیگه. هر کی زمین میگیره اول مالیات میده به دولت دیگه. شما میتونی زمین رو جابجا بکنی مالیات به دولت ندی؟ نمیشه دیگه. همون ما خراج همون مالیات دیگه. 6 تا چیز که نمیبندن دیگه. یه خمس ببنده، یه خراج ببنده، یه مالیات ببنده، همه زمین طرف میگیره پول دیگه. خب ابن نظر ای که گفتش که برعکس روایت موافق از شیعیان گرفتن دیگه. میگه که روایت گفت یقاطعهم. بس اینم درسته. الا ما کان فی ایدی شیعاننا فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. یه چیزی میگیره زمین رو برشون میده. یعنی عملا هم همینجوره. یعنی تفاوت این مسئله در اینه که ما مالیات از اهل سنت میگیریم، ولی هر وقت حاکم اسلامی دلش بخواد زمین اهل سنت رو میگیره. این خودش مؤید کاریه که ممکنه الان دادگاه بیاد انجام بده که ببینید یک جای اهل سنت یه مسئله درست کردن، یه زمینی دارن، یه حسینیه دارن، این حسینیه این مسئله که دارن محل چیه؟ بفرمایید که محل مثلا ایزا یه مشکلی داره، محل خطره، نمیخواد با عنوان ثانوی محل خطر بودن تصرفشونه، از بابی که اختیار زمین با حاکم اسلامی تصرفش میکنه، ولی همه تو زمین شیعه باید یه عنوان ثانوی دیگه درست کنه. آخر حدیث گفتن از سنی و کلن میگیرد بله حضرت بیان او که حضرت بیان این کار رو میکنه بله. نه بچی نداره که بخواه میگیم که ما داریم که حتما نه اب نداره، او که نظر خاصه ای که حضرت ما که قائم به سیف اینجوری نیستیم که همه زمین رو اینقدر که قدرت ندیم خب کجا بفرستیمشون؟ خب ما از سنی‌ها بگیم کجا بفرستیم؟ باید یه جای دیگه بفرستیم که همشون بیان دوز و قاچاقچی بشن؟ خب باید یه زمین برشون میدونم روش کار کنن. آره گفتش که اصلا روایت هم گفته، گفت خود روایت میگه تا وقتی حضرت نیامده دست همه بدید. درست شد؟ حضرت که بیاد چیکار میکنه؟ حضرت که میاد زمین رو نمیگیره. خب ما هم الان زمین رو نمیگیریم. میگه میگه حضرت داره میگه. ولی مقاطعه کردن، مقاطعه کردن، خراج گرفتنش میشه. ولی اون دسته دوم میشم حضرت که میاد میخواد مجبورشون خیلی وقتا بکنه بعد تشیع. ما که نمیتونیم الان مجبورشون بکنیم. حضرت زمین رو از دستشون میگیره، میگه هر کار دلتون میخواد بهت بکنه. سخت و فشار روشون بیاد. ولی ما معلوم نیست، از روایت، از فضای روایت استفاده میشه که یه چیزایی از اختصاصات خود حضرت، یه چیزایی از جای عمومیه. تا زمانی که حضرت نیامده ما اصلا قدرت ولی کارم نداریم. خب الان تو جامعه اسلامی شما زمینای اهل سنت رو بگیرید، خب چی میشه؟ اقتصاد کشور میخوابه. یعنی عملا گرفتن این زمینا به ضرر خود جامعه اسلامی الان تمام میشه، چون شما زمینا رو بگیرید کشاورزی میخوابه، درآمد میخوابه. بعد اینا که خب درآمد نشوشن چیکار کنن؟ یه شورش میکنن یا دزد و قاچاقچی میشن دیگه. پس میخوام بگم اون تیکه‌ایش که قابلیت اجرایی داره ما اجرا میکنیم، اون تیکه‌ایش که قابل اجرایی نداره اجرا نمیکنیم. اون چیزی که الان قابلیت اجرایی داره یعنی در واقع عملا خارجه هم همین اجرا میشه. آقا از همه اینها زمین بگیرید، خب ولی که زمینا از دستشون بگیریم یا نگیریم، حالا یه جایی اگه امکانی داشت حاکم اسلامی تک زمین رو مصلحت دونست میتونه بگیره. درست شد؟ میگه حضرت ایر از زمین، ولی آیا الزامی که همه زمینا از دستشون بگیریم؟ از روایت ای به دست نیست. حالا البته دیگه این حیث رو آقای ایوانی بس نکردن که از روایت چی استفاده میشه. روایت در مقام بیان فضاست. من خودم اگه ابتدا هم با روایت باشم نه، از روایت حکم شرعی استفاده نمی کنم. اصلا این حضرت روایت در مقام بیان حکمیه که زمانی که حضرت میان، خب حضرت کار رو انجام میدن. زمان الان هم میگفت در دست مردم هست، باید برن خراجش به امام بدن. درست شد؟ خب ظاهر این که باید برن خراجش به امام بدن، اگه از این حیث بخوایم تعمیم درست بکنیم، خب الان که زمان غیبت هم هست باید برن خراج رو بدن. یعنی الان که زمان هست الا فی شیعه که میگه صدر روایت چیز داره، اطلاق داره، میگه که فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو عقبها فلیعد خراجها الى الامام. درست شد؟ این تمام. الا میگه که تا، پس این حکم کلی اطلاقی که داره که باید بدی ما رو کیه؟ ما رو تا زمان ظهور حضرته. آیر ولی ظاهر روایت شده که بوتی که آخر روایت ما رو زمان ظهوره دارن تقریب میکنن، ولی ما به همین زمان قبل از ظهورش به اطلاقش تمسک کنیم. میگیم آقا ما هم از این زمینهای خراجی میشه استفاده کنیم، ولی به حاکم اسلامی و به امام علیه السلام باید یک سهمی رو در مقابل بپردازیم که الان هم عملا یه اتفاق میفته. این فتوا در زمانی که حکومت شیعه نیست سخته که فقها بخوان برای اینها تسک معین کنن شما چقدر وردید از این مال رو بدید، ولی الان که سخت نیست. حاکم اسلامی مالیات کلی میذاره، اگه میخواد زمین رو احیا بکنه الان همین طرح توبای دیگه، هر کی ما زمین رو احیا کنه اینقدر بپردازه زمین رو احیا کنه. خب میپردازه زمین رو احیا میکنه. الان دو حالته، یا شما زمین رو میخرید یا زمین رو احیا میکنید. زمین احیا کردن الان همینجوری دولت طرح گذاشته چی؟ چرا تا یک مدتی تا 5 سال یا 10 سال مثلا اگه زمین آباد بشه بعد ملکیت میشه. حالا یه چیزی هم میگه. خب این بحث تمام. پس بنابر این و فی المقام تساؤل علمی محصله، یه بحث علمی هم هست، اونم اینه که ان الارض اذا کان لاهل البيت فزدور الاز في الاحياء من احدهم يبقى صار المفعول سيده تيله فتره حیات صاحب الاز فقط ولا يمكن استفاده العموميه لمثل زماننا. میگن وقتی که عرض کنم خدمت شما زمین برای اهل بیته ای که ائمه عز بدن که ما بریم احیایش بکنیم، این قابل اجرای معتبره. صار المفعول یعنی معتبر، قابل اجرا، جاری، تا زمانی معتبره که در زمان فطرت حیات صاحب عز باشه. چجوری شما میخوای استفاده عمومیت به زمان ما بکنی که ائمه علیهم السلام حاضر نیستن؟ شاید الان امام زمان اذن اینجوری نداده باشن. و هادا و این کان مجرد و احتمال، فقط احتماله، ولی استصحاب میگه آقای زمین ملک امام، ملک شما در نمیاد مگر رضایت امام رو صادر احراز بکنی. خب ما شک در احراز داریم، احراز نکردیم دیگه. ولیکن کافن فی الحکم بلزوم الاختصار علی الفطره المتيقنه، همین مقدار که نمیتونی احراز بکنی پس ملکیتش احراز نمیشه، جواز احیاش احراز نمیشه. میگیم هر ملکی که تا زمان امام عسکری علیه السلام استفاده شده بود تو همون زمان، بعد از اون دیگه بقیه زمین ها رو ما مالک به احیا نمیشیم. یه اشکاله. جوابش اینه که بعد از نصوص، درسته ما این احتمال رو میدیم که مختصر زمان امام باشه، ولی بعد از نصوص دیگه با این نمیخونه. در روایاتی هست که عرض کنم خدمت شما اطلاق داره، ان الاحتمال المذکور و ان کانت بعض النصوص لا تعبا الا انه بملاحظه بعضها الاخر ضعیف بل منتفن ففی صحیحه کابلی نلاحظ ان امیر المؤمنین علیه السلام یعمر بدفع الخراج الى الائمه الطيبين الطاهرين الذين ياتون من بعده، تا اینکه امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد. و هذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور، این که حضرت دارن حکم تا زمان امام زمان رو بیان میکنن، گفتن تا او زمان خراج رو بدید، پس معلوم میشه اذن به تصرف این زمان ها تا زمان امام زمان علیه السلام دادن، اذنشون محدود به یک زمان خاصی نبوده است. اینم روشن. بحث بعدی که دیگه این جلسه فکر نمی‌کنم بهش برسیم مطرحش کنیم اینه که آیا احیا مولد ملک یا مولد حقه؟ درش اختلافی هم هست. حالا چند دقیقه پس حالا زنگ نخورده بخونیم. و اما تردید فی امر الاحیا بین کونه مولدن للملک او للحق فهو به اعتبار وجود احتمالین فی المسئله فیحتمل انتقال ملکیت الارض من الامام او دوله الى المحیی و سیرورتها ملکن شخصیان له، همینطور که الان برای شما سند تک برگ شیشتون میزنن، و یحتمل بقا و ملکیتها از سابقه علا ماهی علی، مثل اموالی که از موقوفه میری میگیری، درست شد؟ اموال موقوفه رو که زمین وقف رو که میگیری دیگه سند برات نمیزنن دیگه، موقوفه به شما اجاره نامه میده، درست شد؟ یعنی واگذاری زمین، واگذاری موقوفه است یا شبیه سرقفلی میشه دیگه. و سیرورتها ملکن شخصیان له و یحتمل بقا و ملکیت ها سابقه علا ماهی علی ولا یتولد للمحیی سوا اولویته من غیره فی التصرف فیها، من اولای به تصرف میشم. و قد صار مشهور الفقها الی احتمال الاول، چرا؟ چون از لام ملکیت فهمیدن، تمسکن به ظهور لام فی قولهم علیهم السلام من احیا ارضا مواتا فهی له فی افادت الملکیه، گفتن لام ملکیت رو میرسونه. از اون طرف شیخ طوسی احتمال دوم رو پذیرفته و فی حین صار شیخ طوسی ال احتمال ثانی حیث یقول، میگه فاما المواد فانها لا تغنم، زمین های مواد به غنیمت گرفته نمیشن و هی للامام خاصتن، امار امامه، فان احیاها احد من المسلمین، هر مسلمانی چه شیعه چه سنی احیاش کرد کان اولا به تصرف فیها، ای اولای به تصرفه و یکون للامامه تسقها، اجرتش اجرت المثلش رو باید به امام علیه السلام بده، این زمین به منزله زمین اجاره دستشه. و قد صار الى ذلك ايضا الفقيه سید محمد بحر العلوم فی بلغته، صاحب بلغت الفقیه هم همین رو گفته. فقط نتیجه و یمکن توجیه ذلك، چجوری درستش میکنید؟ میگن ای که امام آمدن گفتن اجرت بده، اجرت ما در مقابل زمینیه که من مالکم در اجاره شما میذارم، اجرت در مقابل اجاره است، و الا میگفتن ثمنش رو بده، واگذاری که بخوان قیمت رو بگن ثمن میگفتن نه اجرت. به ان فرض الاجره المعبر عنها به تست لا یتناسب مع انتقال العین الى المحیی، اگه زمین ملک شما شده باشه که دیگه منافات نداره، با هم مناسبت نداره، بل یتناسب مع انتقال المنفعت، فقط منفعت ظاهرنیه که منتقل شده و اون معامله‌ای که منفعت رو منتقل میکنه بی نیست، اجاره است، در بی این منتقل میشه، در اجاره منفعت منتقل میشه که در مقابلش اجرت المصر ما میدید. و اما لام، او احتمالی گفت من احیا ارضن مواتن فهی له، آی ایرمانی ای رو نمیپذیره که این دلالت بر ملکیت بکنه. و اما لام فلا ظهور لها فی الملک فانه جاری مجرا قول مالک العدل الفلاحین، ایشون میگه نگاه کنید من مالک این فلاحین که داره، میگه روستای قدیم، روستای قدیم یه ارباب داشته مالک زمینا بودن، درست شد؟ یه تعداد کشاورز از اونجا جمع میکرده رو زمینش کار کنن، درست شد؟ بعد چی میگفته؟ اینا اجیرش بودن دیگه، میگفته هر کی هر تیکه‌ای رو آباد کنه مال خودش، این منظورش نبود که هر تیکه‌ای رو آباد کنه ملک او بنده خدا میشه. حواستون باشه این نکته هم خارجاً توضیح بدم، این مهمه که میگید آقا چرا اینها میرفتن زمینا رو احیا میکردن مالک نمیشدن؟ چون اینها پولی نداشتن که زندگیشون رو اینقدر خرج بکنن تا بتونن زمینی رو احیا بکنن، احیای زمین هزینه داشته، درست شد؟ اینا اصلا زندگیشون نمیچرخیده، نونش از چند بچه‌شون نداشتن، لذا اصلا در همین احیای مالک ارباب میشدن، میامدن تو روستا ارباب بهش میگه خونه در اختیارش میذاشته، خرجی 6 ماه زندگی اینا رو هم تامین میکرده، درست شد؟ بعد بهشون میگفته خب شما 6 ماه اجیر منید، به اجیر من بیاید یه تیکه زمین رو آباد کنید، هرچی محصولم در آوردین باز نصفش مال شما نصفش مال من. اصلا علت پوردایی ارباب در زمان قدیم این بوده که افراد حتی برای احیا امکانات نداشتن، برای مثلا دارم میگم طرز زمین رو می‌خواستی احیا کنی باید قنات می‌زدی. کدوم فردی بوده اینقدر پول داشته که توی یک منطقه بیاد قنات بزنه؟ در صورتی که ارباب پولدار میرفت وسط بیابونا یه جایی رو می‌دید، یه دیر جمع می‌کرد، یه خزینه هنگفتی می‌کرد، علاش یه قنات به پول الان دیگه قنات‌های معمول 4 میلیارد، 5 میلیارد، 6 میلیارد خزینه کندن یه قنات، یه قناتی که 100 تا حلقه 4 داشته باشه حداقل 40 50 میلیارد تومانی خزینه حفر چاهه. پس بنابراین فکر نکنید الان قنات‌های، یه آمار همین اخیراً داده بود که چند هزار میلیارد تومان ارزش قنات‌های ایران بوده که اکثرش به خاطر همین چاهایی که زدن اکثرا از بین رفته، دوباره باید یه کاری بکنن که این قنات‌ها راه بیفته. بالاخره قنات همیشه، حالا بحث مفصلی داره دیگه، وقتش نیست اینجا مطرح کنم. حالا در هر صورت می‌خوام بگم که ارباب بوده قنات می‌زده، بعد یه سری افراد از جای مختلف جمع می‌کرد، آقا هر کی می‌خواد بیاد بیاد، زندگیشون رو تأمین می‌کرد، زمین احیا می‌کردن ولی برای ارباب، ولی هر کی هر زمین رو احیا می‌کرد، جای خوب بهتر احیا می‌کرد، سنگش رو قشنگ در جمع می‌کرد، خودش تو زمین کشاورزی می‌کرد، هر چی بیشتر احیا می‌کرد و کشاورزی می‌کرد، خب سالانه گندم نسبه بیشتری سهمش خودش می‌شد، درست شد؟ لذا بعضی از ارباب بودن ده‌ها پارچه آبادی داشتن، 20 تا پارچه آبادی داشتن، عمدش هم همین بود، آبادی رو کلش رو می‌خریدن، هر کی هم جدید می‌اومد زمین رو احیا می‌کرد ملک خودش می‌شد. و می‌فرمایند این مثل او کسیه که مالک زمین للفلاحین به کشاورزا میگه عند تحریزهم علی عمارت الارض، می‌خوان زمین رو آباد کنن، میگه من عمرها و حفر انهارها فهی الله، هر کی زمین آباد بکنه و جوباش خوب بکنه او تیکه مار خودش، فانه لیس المقصود انتقال العین الی الفلاح، نمیخواد عین زمین رو منتقل به کشاورز کنه، بل احقیته من غیره و تقدمه علی من سوا، میخواد بگه تو احقی، زمین رو میدن تو کشاورزی بکنی ولی مالک هنوز خودمم. پس اینکه میگن من احیا ارضا مواتا فهی الله، یعنی شما احقی ازش تصور کنی، امام رو بذار جای اون دهقان و مسلمان رو بذار جای اون کشاورز. الکلام الکلام. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله